برنامه ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
ماموریت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که برای هفتمین سال پی هم بیش از 3000 غیر نظامی در این کشور کشته شدند. یونمو دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی که امروز نشر شد گفتند که پس از آغاز گفتگوی بین افغانها در قطر، تلفات غیر نظامیان در افغانستان تکان دهنده است. تطبیق واکسین ویروس کرونا امروز برای نخستین بار در افغانستان آغاز شد. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در مراسم گشایش برنامه تطبیق واکسین در ارگ ریاست جمهوری گفت که در قدم نخست کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان رسانه ها واکسین خواهند شد. انتظار می رود تیم های تماس هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان امروز روی آجندای مذاکرات گفتگو کنند. هیئت های دو جانب گفتند که پس از چندین هفته تأخیر گفتگوهای شام دیروز در فضای مثبت میان دو جانب برگزار شد و هیئت ها موظف شدند تا به نشست هایشان ادامه دهند. پارلمان کانادا برخورد حکومت چین با اقلیت آیغورها را نسل کشی عنوان کرده است. و رئیس جمهور امریکا جان باختن بیش از 500 هزار تن را در نتیجه همگیری ویروس کرونا در این کشور یک نقطه عطف تلخ و غمناک خوانده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم برنامه هفتوار 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می شود.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته
با سلام مجدد شنوندگان عزیز، مسکو با تلاش‌های صلح در افغانستان چه هدفی را دنبال می‌کند؟ زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان در این اواخر اظهارات درباره تشکیل حکومت ائتلافی یا موقت داشت که با واکنش دولت روبرو شد. همچنین مسکو خواستار یک نشست پنج جانبه به ارتباط صلح در افغانستان شده که در آن بر علاوه آمریکا و روسیه کشورهای همجوار افغانستان، پاکستان، ایران و چین هم حضور داشته باشند. فاروق فردا کارشناس و نویسنده مستقل مقیم لندن که سالیان در مسکو بسر برده و سیاست روسیه را در قبال افغانستان دنبال کرده با ما در برنامه هستند و همچنین سیف الرحمن ابراهیمی استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی. فردا صاحب به برنامه خوش آمدین.
سلام بر شما.
سوال ما ایست که مسکو با این تلاش های خود چه هدف را دنبال میکند؟ بفرمایید.
هدف روسیه روشن هست. این تلاش های امروز روسیه نیست. از 2016 روسیه با 3 ملاقات مخفی با طالبان در قطر مناسباتش با طالبان آغاز کرد و میخواد که از این گروه به حیث یک ابزار سوخته استفاده بکنه و همیشه اهدافش از شانه طالبان فایر بکنه به طرف افغانستان. هدف اساسی روسیه نه مردم افغانستان هست و نه دولت افغانستان. هدف اساسی روسیه مقابله کردن با آمریکا و انگلستان و دیگر نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور دارند تا بتانه کده که به اصطلاح به اونا پس پچلک بتانه و به نوعی امریکا را در توازن با برآمدن قوای شوروی از افغانستان قرار بتوه، در این معادله او را پیش شامل بسازه. هدف روسیه از طالبا استفاده ابزاری هست. از این جهت امروز شما سخنان کابلوف و چند روز پیشی میدین که از حکومت ائتلافی سخن
فردا صاحب
حکومت ائتلافی را با حکومت موحد
فردا صاحب فردا صاحب روسیه یکی از کشورهای مقتدر منطقه است. شما فکر نمی کنین که روسیه هم می خواهد یک سهمی در تلاش های صلح داشته باشه در چیزی که در همجوارش صورت می گیره؟ افغانستان کشور همجوار کشورهای آسیای میانه است و آسیای میانه برای روسیه مهم است.
یک امر طبیعی هست. افغانستان نقش هیچ کشور در تامین صلح افغان در تامین صلح این کشور نباید نادیده بگیره و نباید بی اهمیت جلوه بده. روسیه این کار میتونست بکنه صلح، ولی صلح پشتیبانی از صلح پشتیبانی از بمانی پشتیبانی از طالبان نباید تلقی شود. پشتیبانی از صلح از یک دولت باید شود.
تشکر فردا صاحب. امی سوال از استاد ابراهیمی میپرسیم. ابراهیمی صاحب، آیا سیاست مسکو در قبال افغانستان متوازن است؟ یعنی روابطی که با طالبان داره و همچنین با حکومت؟
سلام بر شما سرور صاحب.
وعلیکم السلام. بفرمایید.
با شنوندگان رادیوی آزادی در رابطه با این باید بگویم که روس‌ها متوجه تمام تعاملاتی که در منطقه جریان داره می باشه که از جمله یکی هم افغانستان هست. شرایط افغانستان بر منطقه تأثیر گذار هست و همچنان صلح پروسه صلح افغانستان هم متأثر از سیاست های متعارضی کشورهای منطقه و جهان هست. به او اساس روس ها به خاطر ایجاد یک دولت ائتلافی مثل که کابلوف پیشنهاد کرده چند عامل اساسی را در نظر گرفته که پیشنهاد را ارائه کرده. یکی از عوامل شرایط عینی افغانستان است که درست است که طالبان با ایالات متحده آمریکا یک توافقنامه را منعقد ساخت، ولی چیزی که تقاضای ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا بود به او اهداف نرسیدن. مسئله به شکل شد که طالبان از این توافقنامه سر باز بزنه و همچنان به خاطر اجماع منطقه‌ای سفرهای به مسکو و منطقه داشتن که بدون دخالت کشورهای اروپایی و آمریکا بتواند امو حمایت منطقه‌ای را از آن خود بسازد. به او
استاد
نقش دیپلماتیک فعال طالبان باعث کردی شد که روس ها به یک چشم به یک وزن به دولت افغانستان و به تحریک طالبان نگاه بکنه، چرا که نمی خواهد که یک طرف واقع شوا به او اساس یک موقف بی‌طرفانه را در رابطه به دولت افغانستان و تحریک طالبان اتخاذ کرده. به او اساس ما گفته می تانیم که روس ها طرفدار برآمدن امریکا از منطقه می باشد، ولی برآمد باید به شکل باشد که اوضاع در افغانستان مدیریت شود. اگر اوضاع در افغانستان مدیریت نشود این تأثیرات امنیتی را بر منطقه وارد می سازد. از جمله روسیه هم از این به مدیریتی جنگ در افغانستان متأثر می شود. به او اساس در این اواخر موقف امریکا چون شکننده هست و روسا می فهمند که اگر حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان ادامه پیدا میکنه شاید جنگ دیگه هم تشدید شود، ولی اگر منطقه را رها میکنه اینجا مدیریت منطقه با تنها روسا نمیتونه، این ظرفیت نداره که این مدیریت داشته باشه. به او اساس یک اقدامات محتاطانه را انجام میده و میخواد که هم طالبان را و هم دولت افغانستان اخوانی به این بسازه که یک شکل از نظام ایندی افغانستان
تشکر
به حساب که اینها مدیریت داشته باشه به اون نظام باید ایجاد شود. و یک چیزی که قابل تذکر هست که کلی اقدامات محور اساسیش خارجی پالیسی خارجی پاکستان است که پاکستان نمیخواهد که در افغانستان حضور دائمی امریکا تضمین شود، و چرا که روابط پاکستان و چین سبب ازی شده که در آینده شاید فشارهای بیشتر سر پاکستان وارد شود.
و تشکر استاد. تشکر استاد. گفتگوهای صلح که آغاز شده بود در قطر بعد از ریکار آمدن حکومت جدید امریکا متوقف شده، طالبان اکثر مصروف سفرهای خارجی خود شدند. در این توافقنامه که امریکا همراه طالبان داشته برای آوردن صلح در افغانستان، در متنش سریع گفته شده بود که گفتگوی بین الافغانی برای هموار ساختن نزاع مهم است و دنبال شود. گفتگو در جای خود مانده. سوال ما از فردا صاحب ایست که چرا در اجماع منطقه‌ای نسبت صلح افغانستان رخنه یا شکست ایجاد شده، و آیا مطرح ساختن تلاش‌های صلح از آدرس‌های مختلف یک ابهام ایجاد میکنه یا نه؟ فرداد صاحب،
اول خب اجماع منطقوی باید از بیرون سر افغانستان تحمیل نشه. مبتکر اجماع منطقوی باید افغانستان باشه و منطقه را به خاطر حل مسئله افغانستان دعوت بکنه و به منطقه اطمینان بده که افغانستان خطری به هیچ کشوری نمیتونه باشه. اجماع منطقوی را ما نمیتونیم به روسیه متعلق بسازیم و یا به کشور دیگه متعلق بسازیم. از این جهت اجماع منطقوی ارزش خود در حال میتونه داشته باشه که دولت افغانستان اجماع منطقوی را دعوت بکنه، اجماع منطقوی را انتخاب بکنه. از این جهت امروز چند روز بعد جلسه پنجانبی که دایر میشه، عدم حضور افغانستان در این جلسه آشکارا بی‌توجهی به اهمیت مردم افغانستان است، بی‌توجهی بر دولت افغانستان است و کم زدن یک حکومت است که در راس امروز در راس نظام قرار داره و به اصطلاح داره از دایی انتخابی بودن خود حمایت میکنه و یا دفاع میکنه. از این جهت دولت روسیه، کشورهای چین و ایران و پاکستان که از بیرون میخواین اجماع را با اهداف خود تحمیل بکنن، اجماع هم مانند جلسه دوحه خواهد بود و مانند دو جلسه که در سال 2019 روسیه به نام مذاکرات بین الافغانی یک طرفه ایجاد کرد، نتایج مثبت برای مردم افغانستان نمیتونه داشته باشه.
فردا صاحب، تاثیرش مشخصا سر روند صلح یا اگر چنین نشست پنجانبه برگزار شود چی خواهد بود؟ چون تلاش های صلح عملا آغاز شده اگرچه با رکود مواجه شده در قطر، در آینده چطور خواهد شد اگر چنین یک نشست پنجانبه از سوی مسکو که پیشنهاد شده برگزار شود؟ و سوال دوم این است که
این نشست برگزار میشه؟ بلاره این نشست برگزار میشه، اما این نشست کیها برگزار میکنه؟ این نشست چین برگزار میکنه، روسیه برگزار میکنه، پاکستان برگزار میکنه، ایران برگزار میکنه، امریکا هم به دعوت شده. ما به اهداف امریکا، ببخشید، ما به اهداف پاکستان و ایران در افغانستان معلومات داریم، میفهمیم که این دو کشور در افغانستان چی میخواین. دولت ضعیف میخواین تا بتانه که از منابع اقتصادی افغانستان استفاده اعظمی بکنه و همیشه بر افغانستان تسلط داشته باشد. اجماع این کشورها بدون حضور افغانستان هیچ نوع تأثیری بر حال مردم افغانستان نمیتونه داشته باشه.
فردا صاحب، یک ایراد گرفته میشه در موردی است که اگر فرضاً قبول کنیم که ایران و پاکستان در صدد یک حکومت ضعیف در افغانستان هستند، آیا چنین یک حکومت باز به نفع روسیه هم خواهد بود؟ چون اگر حکومت قوی در افغانستان نباشه، بی‌امنیتی خواهد بود و روسیه نگرانی داره نسبت به کشورهای آسیای میانه و عبور تروریسم و چیزی که داعش و این گروه‌ها خوانده میشه. شاید چنین یک حکومت به نفع روسیه هم نباشه، حکومت ضعیف.
ببینید، تروریسم دگال یک بهانه شده. تروریسم ایجاد میشه، تروریسم مدیریت میشه و تروریسم انکشاف داده میشه و تروریسم جلوش گرفته میشه. تروریسم چیزی نیست که دیگه در افغانستان بتانه که از افغانستان سرایت بکنه و به اصطلاح صادر شوه به کشورهای دیگه. اگر اتباع روسیه تیپ چیچین و یا کسای دیگه در صفوف طالبا وجود دارن یا در صفوف داعش وجود داره یا در دیگه نیروهای مخالف دولت وجود داره، اینها باز در کل در روسیه نمیتونن باعث یک خطر بسیار بزرگ جلوه بکنند. از این جهت دولت افغانستان هر قدر دولت قوی، دولت منسجم و دولت پابرجا باشه، نه تنها بر ضد روسیه میتونه باشه بلکه به نفع منطقه هست. افغانستان با کشورهای آسیای میانه مناسبات خوب داشته باشه، این مناسبات خوب معنیشی است که از افغانستان تروریسم انتقال نمی کنه و روسیه می تانه که آرام باشه. امروز بیشتر از 20,000 نیروی روسیه در تاجیکستان در مرز دیوار گوشتی ساختن که از افغانستان تروریسم انتقال پیدا نبکنه. این نیروهایش همیشه در تاجیکستان می تانه باشه و از این ناحیه تشویش وجود نداره. فقط تشویش از این وجود داره که روسیه بتانه که با کشورهای حاضر در افغانستان چگونه رقابت میکنه. هدف روسیه این مسئله هست، نه امروز و فردای مردم افغانستان. ورنه روسیه میتونست از سال 2001 در مسائل افغانستان نقش صلح‌آمیزی ایفا بکنه و با نیروهای بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن بلاوی به توافق و همزبانی برسه. این کار نکرد روسیه در ابتدا.
البته اظهامات داشت خرد ریزده از مداخله ائتلاف به رهبری امریکا در افغانستان حمایت داشته و همچنین به حکومت افغانستان تسلیحات هم داده. سوال دیگه ما از شما ایست که شما چندین سال در مسکو بودین، روابط مسکو با طالبان را چه کسان تأمین کردن؟ اما پیش ازی که پاسخ این سوال بتین، این سوال به خود بگیرین، از استاد ابراهیمی میپرسیم که نگرانی های روسیه نسبت وجود یا عبور تروریسم از خاک افغانستان چقدر میتونه محل داشته باشه؟ ابراهیمی صاحب بفرمایید.
در رابطه با موقف روسیه باید بگویم که روسها متوجه منطقه است، قسمی که در سوریه دخالت کرد و از پیشروی داعش به منطقه جلوگیری میکرد، به این شکل از طرف افغانستان هم به خصوص مرز مشترک با آسیای میانه داره یک خطر جدی انتقال ایدئولوژی افراطی اسلامی به کشورها وجود دارد. اینها البته ادبیات خود اینها هست. دوم مواد مخدر هست، قاچاق مواد مخدر و ای هم نفوذ پذیر میشه از امنیت روسیه را. و سوم خود موجودیت ایالات متحده آمریکا در افغانستان هست که از این ناحیه هم راضی به نظر نمی رسه، بخصوص به شکلی که ایالات متحده آمریکا بتونه در افغانستان به یک ثبات نسبی در موجودیت خودشان برسه. البته روسها در این 20 سال به یک نوع ایالات متحده آمریکا را دخیل ساخت و حتی بعض کمک های پنهانی که مخالفین مطلعه دولت افغانستان داشتن به یک نوع می خواستن که از لحاظ اقتصادی و امو موقف و پرستیج و اعتبار بین المللی امریکا را جریحه دار بسازه. به او اساس این یک استراتژی دراز مدت خود روسها بود که در افغانستان جنگ به حد شوه که از مدیریت ایالات متحده امریکا بیرون شوه و بعدم باز با تداخل روسها و چینایی ها بتانه این پروسه را به شکل مدیریت بکنه که یک تضمین بنابر عدم حضور امریکا در افغانستان از اینها اخذ شوه، قسمی که در مذاکرات قطر هم کوشش کردن که کشورهای منطقه باید در این توافقنامه امضا بکنه و امضا داشته باشه که ایالات متحده امریکا مخالف این مسئله شد و حال پس میخواد که به یک نوع اجماع منطقه ای را که بر محور واحد شکل میگیره او باید ما تذکر بدیم که اجماع یک چیزی نیست به شکل فیزیکی ما از روسایی را بگیریم یا از ایرانی را بگیریم، بلکه اجماع منطقه‌ای به اساس ارزش‌های واحد شکل میگیره که اتخاذ موقف واحدی کشورها در رابطه با مسئله صلح و جنگ افغانستان است. در اینجا اجماع به اساس این صورت میگیره در منطقه که ایالات متحده آمریکا باید مسئولانه از منطقه بیرون شوه و در اینجا حضور دائمی نداشته باشه. یک مسئله. مسئله دوم خود دشمنی های ایران است، دشمنی چین هست، خود نقش پاکستان است که ممکن در آینده تحت فشار ایالات متحده آمریکا قرار داشته باشه بنابر روابطی که با چین داره و یک روزنی برای اقتصاد چینایی ها هست در آینده شاید تحت فشار باشه و روس ها هم میخواد که همون نقش بین المللی را هم به سطح منطقه‌ای و به سطح جهانی داشته باشه. به او اساس این دو محور سبب اجماع منطقه‌ای میشه، ولی ما خوشبین به این هستم که از ایالات متحده آمریکا هم در این کنفرانس دعوت عمل آمده که اینها هم در این کنفرانس به حساب حضور داشته باشه. شاید در این کنفرانس یک سلسله توافقات شکل بگیره که به نفع مردم افغانستان باشه، ولی در رابطه با این که از دولت افغانستان تقاضا نکرده یا طلبا در اینجا باز یک طرف واقع میشه خود روسا که ممکن اگر از دولت افغانستان تقاضا میکرد در جلسه حضور پیدا کنه تحریک طالبا شاید نارضایتی خود نشان میداد و به این شکل اگر از طالبان دعوت به عمل می آمد شاید دولت افغانستان اگرچه حال هم به عنوان یک شخص حکومی که حاکم افغانستان است اینها صلاحیت ارتباطات با منطقه و صلاحیت تدوین استراتژی خارجی خود داره ولی باز هم یک تشویش هست. ما خود ما شخصا به این ایالات متحده آمریکا دعوت شده، ما زیاد بدبین نیستم به این کنفرانس، ولی دخالت روسها باید به شکل باشه که به مردم افغانستان هم احترام بکنه و در رابطه با یک دولت با ثبات و مقتدر و قوی باید در افغانستان کوشش بکنه. ولی محور اساسی را این روز فکر میکنیم که پاکستان به دست داره و پاکستان به گفته چین با روسها نزدیک شده و ایران هم به این دخیل هست و میخواد که یک اجماع بر بنیاد امو محور منافع ملی پاکستان اجماع شکل بگیره. اگر ما دیپلماسی فعال نداشته باشیم دولت افغانستان باید به این توجه بکنه و به شکل مثبت از این گردانمایی ها و کنفرانس ها به خاطر ثبات افغانستان استفاده.
تشکر استاد. اگرچه این کنفرانس سال مطرح شده، اما اگر باز هم طرف های اصلی جنگ افغانستان که دولت افغانستان و طالبان حضور پیدا نکنه، شاید اونقدر وزنه که یا امیده که از او دیده میشه برآورده نشود. به هر صورت از فرداس پرسان کرده بودم که رابط طالبان با مسکو کی تأمین کرده، چون شما سالیان در مسکو بودین و سیاست روسیه در قبال افغانستان دنبال کردین. بفرمایید.
خب در این مورد مشکل است که شخص را آدم نشانی بگیره که کی تنسته ای مناسبات تامین کرده، ولی در سال 2016 کابلوف 3 بار به قطر سفر کرد و با رهبران طالبان در قطر ملاقات کرد. این زمانی بود که ما در اونمو وقت از این سفرها یک مقاله نوشتم، همزمان شد با اعتراض دولت افغانستان. در اون وقت دولت افغانستان شدیداً اعتراض کرد و این کار طالبان دولت روسیه را مداخله در امور افغانستان خواند، گرچه این سفرها به حد شدید نبود مثل سخنان چند روز پیش کابلوف واره، و دولت روسیه از این در اول انکار کرد و فهم کرد که ما میخواییم از این مذاکرات چند از این ملاقات های روابط چند استفاده کنیم که طالبان و دولت افغانستان با هم در این میز مذاکره بکشانیم، و اما تا کنون نتانست دولت افغانستان با طالبان بشانه، تنها گروه های از مجاهدین که بنابرای آل طرفدار روسیه شدن اینا را با طالبان همزبان ساخت و صدای حکومت موقت برای اولین بار از مسکو بلند کردن در سال 19 در 5 فوریه در 5-6 فوریه سال 2019. حالا دولت افغانستان خوش نخورد.
خب حالا قرار است وزیر خارجه افغانستان آقای حنیف اتمر سفر به مسکو داشته باشه، به نظر شما چی پیام اونجا به کرملین خواهد داشت؟ این سوال من از شما هم میپرسم و از استاد ابراهیمی هم، اونا هم تبصره کنن. بفرمایین اول شما فرداس.
وزیر خارجه افغانستان در زمانی که صدای حکومت موقت در کنفرانس یا در نشست بین الافغانی در روسیه بلند شد حضور داشت، البته در روز اول حضور نداشت، در روز دوم حضور داشت، به خاطر که روز اول طالبان نمیخواستن که آقای حنیف اتمر به این جلسه شرکت بکنه، و در روز دوم که از مسئله حکومت موقت شد آقای حنیف اتمر در اوجه بود، هیچ نوع اعتراضی بر حکومت موقت نکرد، بلکه او وقت چون در اپوزیسیون قرار داشت. از این جهت امروز هم وقتی که در به روسیه سفر میکنه، پیش از او بالا کابلوف به پاکستان سفر کرده و جزئیات این سفر با پاکستان شریک ساخته. سخنایی که در اینجا آقای اتمر با وزارت خارجه روسیه و یا با وزارت دفاع روسیه مطرح میکنه، به حال مردم افغانستان شاید تاثیر مثبت نکنه، و این گفتمان های خواب بود که به نحوی از آنها رابطه پیدا خواهد کرد به زمانی که آقای اتمر در موضع اپوزیسیون قرار داشت، و این راستگویی ها و سخنهای او روز به میان خط آورد.
تشکر.
در این شرایطی که کابلوف چنین اعتراض و یا چنین گپ مداخله آمیز کرده، ما ضرورت سفر اتمره به روسیه موجه و مؤثر نمی‌پندارم.
تشکر فردا صاحب. استاد ابراهیمی، نظر شما چیست که وزیر خارجه افغانستان که به مسکو میره چه پیامی خواهد داشت؟ آیا نقطه نظر دولت اونجا تشریح کرده خواهد تانست یا تأثیر خواهد داشت بر پالیسی مسکو در قبال افغانستان؟
بدون شک اتمر صدیه که از مجربترین سیاسیون افغانستان است که به عنوان وزیر امور خارجه دولت افغانستان وقتی به مسکو میره پیش از پیش اعلام کرده که محور گفتگویشان به همپای مسکوشان در رابطه با قاچاق مواد مخدر و همچنان صلح افغانستان و روابط دوستانه افغانستان و روسیه خواهد بود. ولی در ظاهر این مسائل هست. چیزی که بسیار مهم هست پیشنی روابط خود اتمر صدیه با پاکستان و روسیه هست که من فکر میکنم که عمو دیدگاه واحد دولت افغانستان نمیتونه که یک شخص که در رأس امور خارجه است و با او پیشینی که با روسیه یا با پاکستان هم یک سفر داشتن چیز تعاملات که پنهانی صورت گرفته به خصوص در زمانی که مخالف یا در سطح اپوزیسیون دولت بود این را نشان میده که این سفر در ظاهر یک مسئله است ولی در باطن من فکر میکنم که امی دولت افغانستان هم که چند پارچه و چند پوته هست یک دیدگاه پیوندی در رابطه به صلح افغانستان بخصوص در سیاست خارجی خود نداره. به او اساس سفر اینها بیشتر به نفع شخص خود اتمر صدیه با دولت افغانستان فکر نکنم که تأثیرات مثبتی داشته باشه، چرا که پیش از پیش
تشکر از شما
وقت یک صحبت میکنه به اساس عموم منافع ملی خود صحبت میکنه و او در رابطه به رفت و آمد یک شخص قابل تغییر نمیده.
تشکر. شنوندگان عزیز، 25 دقیقه بحث میز گرد ما در همین جا به پایان میرسه. مهمانان ما بودند آقای فاروق فردا، کارشناس و نویسنده مستقل مقیم لندن، و همچنین سیف الرحمن ابراهیمی، استاد پوانتون و تحلیلگر سیاسی. از هر دو مهمان عزیز خود تشکر میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
همه نغمه ایم و شادی زمن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا وطن آرزو است مارا نغمه ایم و شادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست زیر عشقم، نه بنده آب و دانه، نه بنده آب و دانه، که همه اسیر عشقم، نه بنده آب و دانه، نه بنده آب و دانه، که به جام نوشرابه تو هم آرزو